پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. چو آفتاب براید ز در درآید روز، دوباره روشنی ایزدی شود پیروز، به لطف نور سرآید زمان تاریکی. به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام اس خیلی خوش آمدین. من فریال هستم و در 14 فروردین ماه سال 1401 خورشیدی مطابق با 3 آوریل 2022 میلادی همراه با شما. و امروز هم شما شنونده برنامه با من حرف بزن هستین در 2 بخش در پیام دوست یک شنبه های این هفته، و در ادامه بخش پیشخوان رو خواهیم داشت. امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه امروز لذت ببرید و البته باز هم تاکید می کنم که ما دوست داریم بیشتر از شما بشنویم.
از خود بی خبرم، تو راحت جان می به جام تو غم، به کام من به ساغری بنشان، شررم بیا بیا بنشین، ببرم به عهد و پیمان.
اما بخش اول برنامه با من حرف بزن، کوروش فروغی و کارشناس برنامه اش، ازتون دعوت میکنم به بخش اول این برنامه گوش کنید.
با من حرف بزن
تا خودتو بهتر بشناسید. ما شنونده شما هستیم.
چالش هاتونو به ما بگید.
پس با من حرف بزن.
عزیزان، شما شنونده قسمت 20 از مجموعه با من حرف بزن هستید. من کوروش فروغی به همراه آقای امیر بهنام سلطانی، کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، در ادامه قسمت قبل یعنی قسمت 19 با موضوع جدایی والدین در خدمت شما هستیم. در قسمت قبل راجع به این صحبت کردیم که وقتی فرزند یا فرزندانمون خبر جدایی رو میشنون چه برخوردی میکنن و واکنش ما باید چگونه باشه. و در این قسمت میخواییم به این مهم بپردازیم که چگونه این خبر جدایی رو به فرزندانمون اطلاع بدیم و در برابر سوالات احتمالی اونها چه واکنشی از خودمون داشته باشیم. بریم و شنونده این قسمت از برنامه با من حرف بزن باشیم.
عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم با یه قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن. توی برنامه قبلی در رابطه با اینکه طلاق چیه، چه اتفاقی میفته و بچه‌ها ممکن چه آسیبی ببینن تا حدودی صحبت کردیم. این برنامه میخوام راجع به این صحبت کنیم، حالا به بچه‌ها باید چجوری این خبر رو بدین و اینکه آماده هر نوع سوالی از طرف بچه‌ها باشیم. موضوع اول اینه که با کودکتون صادق و رو راست باشید. به هیچ وجه عدم صداقت نداشته باشید. نیاز نیست از جزئیات واسش بگید، ولی بهش دروغ هم نگید. مثلا چون بابا می‌خواست یه خونه بزرگ بگیره، منم می‌خواستم یه خونه بزرگ بگیرم، مجبوریم از هم دیگه جدا زندگی کنیم. نه، نیاز نیست این چیزا رو بگید. خیلی ساده میتونید بگید که ما به خاطر اینکه یه مدتی فکر می‌کنیم همدیگه رو دوست نداریم، نیاز داریم که از هم دیگه جدا بشیم. میشه دقیقاً اون صداقتی که توی کلامتون هستش یا هر چیزی که هست و بدون گفتن جزئیات فقط یه کلی در اختیار بچه قرار بدید. موضوع دوم اینه که آروم باشید و نسبت به آینده خوشبین. در کمال آرامش موضوع رو به بچه‌تون بگید و بهش بگید که درست ناراحت کننده هستش، ولی اتفاقات خوبی ممکنه واسه ما بیفته و در آینده قراره چیزهای بهتری رو تجربه بکنیم. اینجور خوشبینی به آینده باعث میشه که بچه نسبت به این موضوع حس بهتری بگیره، در اونجا اینکه حالا خیلی شرایط خوبی واسش نیستش ولی حس خوبی نسبت به آینده میتونه داشته باشه. سوم اینکه به بچه‌تون بگید که از این اتفاق چقدر ناراحت و نگران و عصبی هستید. این موضوع رو در اختیارش قرار بدید، چون که بچه وقتی میبینه مثلا شما شادید دارید میگید خب من و مثلا مامان داریم مثلا جدا میشیم، بچه اصلا شوک میشه، میگه چرا این برخورد دارید میکنید، این موضوع آشفته کننده، یه موضوع ناراحت کننده، چرا دارید با شادی جواب میدید؟ اینجوری شاید اون هیجان رو درک نکنه و این موضوع واسش بدتر میشه. پس بهش بفهمونید که نه، این موضوع خیلی ناراحت کننده است. بهش بگید که من خودم خیلی غمگینم، خیلی عصبی ام از این موضوع، ولی شرایط پیش اومده و به این دلایل باید این کارو انجام بدیم. نمیخواد بزنید زیر گریه یا ناله بکنید، نه این کارو انجام ندید، ولی سعی کنید که موضوع رو به بچه‌تون بگید که شما هم از این موضوع ناراحت هستید.
ببخشید قبل از اینکه به موضوع بعد بپردازی، حالا این سوال پیش میادش که اگر پدر مادر نتونستن به اون تفاهمی که گفتی برسن، هم تو که خودت گفتی بالاخره اختلاف و اختلاف نظر و یه مقدار کدورت هستش بین پدر و مادر، و در راستای همون که گفتی بهتره صادق باشن و عین آن چیزی که هست رو بیان بکنن، آیا اگر که پدر مادر اون آمادگی رو در خودشون ندیدن میتونن از یک شخص سومی کمک بگیرن، از یکی از اقوام یا حتی از یه دوست؟
این موضوع بله خیلی اتفاق میفته که خب دو نفر با هم دیگه نمیخوان هماهنگ باشن یا آمادگیش ندارن. نه قطعا خیلی بهتره که حالا نهایتا یک نفر این موضوع رو به دوش بکشه، یعنی فقط مادر یا فقط پدر. شما میتونید از دیگران راهنمایی بگیرید، مشورت بگیرید، ولی ترجیحاً توی این موضوع نباید دخالت بکنید. چرا؟ چون شما یه خانواده هستید و شما باید اون موضوع رو حل بکنید. حالا اگه بچه با پدر بزرگ مادر بزرگش هم توی یه جا زندگی میکنه و این اتفاق میفته، شاید بشه اونا رو دخیل کردش، ولی بازم این کارو نکنید بهتره. یعنی فقط مادر بچه و پدر بچه، چون دو نفر والده،
یا پدر بچه یا
مادر بچه. زنده باشید. موضوع چهارم اینه که به بچه‌هاتون اطمینان بدید که دوستشون دارید و اونا مقصر این اتفاق نیستن. یه موضوعی که زیاد اتفاق میفته اینه که بچه‌ها به صورت ناخودآگاه آتش عاطفی بیشتری خواهند داشت. یعنی مدام میخوان بفهمن که شما هنوز دوستشون دارید، بیشتر نیاز به محبت دارن. چرا؟ چون زمانی که یکی از والدین ترک میکنه اون خونه رو، احساس میکنه که خب هر آن احتمال داره این یکی والدم منو ترک بکنه و این احساس باعث میشه که اون حالت ترد شدگی تو بچه به وجود بیاد و حالتهای سراسیمه ای داره که فقط ترد نشه، مدام میخواد که بهش بگید که دوستش دارید، مدام میخواد که بغلش بکنید. سعی کنید این کار انجام بدید. حتما حالا توی موضوع سنین مختلف اینو کاملا بهتون میگم، ولی آتش عاطفی بیشتری داره. و یه چیز دیگه هم هستش، اینه که بچه‌ها مخصوصا تو سنین خردسال خیلی احساس گناه بیشتری دارن و فکر میکنن که اونا مقصر این اتفاق بودن. پس به بچه‌هاتون بفهمونید که مقصر این قضیه شما نیستید و این اتفاق به خاطر این افتاده که ما مثلا با هم دیگه نتونستیم تفاهم داشته باشیم یا هم دیگر دوست داشتیم یا هر چیز دیگه‌ای که خودتون میدونید.
الان که دارین این صحبت‌ها رو می‌کنی فکر میکنم که اگه واقعا پدر مادرها اینقدر منطقی برخورد بکنن و اینقدر آینده نگر باشن، اینقدر به تمام جوانب مسئله نگاه بکنن، اصلا شاید واقعا کارشون به جدایی نرسه. یکم زودتر این کارا رو شروع بکنن، اینقدر با هم با مهربونی صحبت بکنن، سعی بکنن که
سرزنش نکنن
همدیگر رو، به قول معروف خطاهای بپذیرن، همه تقصیرها رو گردن اون یکی ننزن. همین رفتاری که الان میگه بله. فرزندتون داشته باشین بله. چه بسا اگه زودتر داشته باشن اصلا کار به جدایی نکشه.
آره دقیقا این موضوع که هستش، ولی خب بعضی اوقات شما حالا توی زندگی ممکن یه عدم تفاهمی داشته باشید که باعث جدایی میشه، حالا فرهنگی، خانوادگی یا هر چیزی هستش. ولی خب اینا وظایف اولیه زن و شوهری که باید نسبت به همدیگه داشته باشن و وظیفه اصلی پدر و مادر که نسبت به بچه داشته باشن تو اون زمان. بازم میگم بچه تو مقصر این قضیه نیستش، اون بچه رو اووردید انداختید وسط این اتفاق، بعد میخواد بیشترین آسیب هم بهش بزنید. نه، شما باید 1 ماه 2 ماه 6 ماه خودتون کنترل بکنید، کامل به این توافق برسید و به قول شما اصلا چرا که نه، ممکنه اصلا همین اتفاق یه زمینه‌ای باشه واسه اینکه والدین بخوان برگردن به زندگی و اینکه متوجه بشن میتونن رفتار بهتری هم نسبت به همدیگه داشته باشن. شاید همون دوران تربص به خاطر همینه و چرا خوب نسبت به بچه‌ها تو اون دوران این کارا رو انجام بدید، شاید حس بهتری هم نسبت به همدیگه گرفتید و بدونید که وظایفتون توی رابطه زناشویی چیه.
چون دوباره صحبت دوران تربص شد، برای شنوندهایی که شاید قسمت قبل رو نشنیده باشند تکرار بکنم و یادآوری بکنم که در احکام بهایی دوران تربص به دورانی اطلاق میشه که زن و شوهر 1 سال کاملا از هم جدا خواهند بود و کاملا از لحاظ فیزیکی جدا هستن، البته مسئولیت های مشترکشون رو نسبت به فرزندشون خواهند داشت و زیر 1 سقف و در 1 خانه زندگی نمی کنند و امید هست که در اون 1 سال بتونن به مسائل مشکلاتشون فائق بشن. ولی خب اگر که و هر دلیلی بعد از 1 سال هم خواستن جدا بشن، اون موقع طلاق جاری خواهد شد.
ممنون از توضیحاتتون، مرسی. موضوع پنجم اینه که به کودکتون اطمینان بدید که هر دوتون رو میتونه ملاقات بکنه. اینکه بعضی وقات والدین از این موضوع به عنوان سلاح استفاده میکنن واقعا کار جایزی نیستش. مثلا میگن که دیگه حق نداری باباتو ببینی یا دیگه حق نداری مامانتو ببینی، کاملا اشتباهه. نه، شما باید به بچه‌تون اطمینان بدید که اگه شرایط فراهم بود تو میتونی هر وقت بخوای باباتو یا مامانتو ببینی. و این موضوع رو همیشه با به بچه بگید که بچه مطمئن باشه که میتونه هر وقت بخواد پدر یا مادرشو ببینه. موضوع ششم اینه که آماده پاسخگویی به هر سوالی باشید. هر چی واسه پاسخ دادن به سوالاتی که بچه‌تون میپرسه آماده تر و هماهنگ تر باشید، اوضاع رو راحت تر میتونید کنترل بکنید. روانشناس پائولا هال رایج‌ترین سوالاتی که بچه‌ها میپرسن و آماده کرده و گفته و ما الان میخوایم در اختیار شما قرار بدیم که شاید شما بتونید آماده باشید واسه اینکه شاید سوال بچه شما هم میتونه باشه. کی میتونم پدرمو ببینم؟ کی میاد زمین فوتبال یا زمین ژیمناستیک من واسه اینکه منو ببینه نظارت بکنه؟ حالا نسبت به شرایط محیط تو فرق میکنه، چون ممکنه بچه تو هر کلاسی بذارید منظور همون کلاسه. گربمون کجا زندگی میکنه؟ یا سگمون کجا زندگی میکنه؟
حیوان خانگی.
بله، پیش کی زندگی میکنه؟ میتونم باز برم اردو با دوستام یا میتونم باز پارک برم با دوستام؟ بازم میتونیم عید بریم خونه دایی، حالا یا خونه عمه یا خونه خاله. مامان بزرگ نظرش راجع به موضوع چیه؟ چرا مامان ترکمون کرد یا چرا بابا ترکمون کرد؟ آیا بازم یک کدومتون میخواد ازدواج کنید؟ اگه تا آخر عمرم پسر خوبی باشم یا دختر خوبی باشم، بازم با هم دیگه زندگی میکنید؟ پول تو جیبیم تغییر میکنه؟ تعطیلات پیش کی باید برم؟ کی پیشنهاد طلاق رو برای اولین بار داد؟ کی مقصره؟ این سوالات رو ایشان سوالات حتی خیلی بیشتر از این بودش. من حالا چکیده‌ای که میتونه به فرهنگ ما بخوره رو جدا کردم و آوردم در اختیارتون قرار دادم. البته این سوالات رو شما میتونید با شرایط خودتون وفق بدید. مثلا خونه دایی کی میتونم برم، شما میتونید خونه عموی، خونه خاله، خونه عمه کی میتونم برم، هر چیزی میتونه باشه. این رایشن سوالات بودش. چند تا نکته مهم در مورد سوال پرسیدن بچه‌ها. اول اینکه شما هر چقدر برنامه‌ریزی کرده باشید، بازم ممکنه یه سوالایی بپرسن که شما رو شوکه کنه یا آمادگیشو نداشته باشید. پس لازمه یکم منعطف باشید، همون چیزی که قبلا گفتم، و سری خودت رو با شرط جدید وفق بدید. دوم اینکه به بچه‌تون بگید هر وقت اگه سوالی باز به ذهنش رسید یا ذهنشو درگیر کرد میتونه بپرسه. اصطلاحاً میگن در رو به روش باز بذارید، اینجوری آرامش بیشتری میتونه داشته باشه. چرا؟ چون بچه وقتی اونجا سوالاشو میپرسه میره و یه شب دو شب شروع میکنه فکر کردن که دقیقاً چه اتفاقاتی افتاد اون موقع یا چه اتفاقی قراره بیفته. اون موقع شاید سوالای بیشتری داشته باشه. شما به قول معروف هم در رو به روش باز بذارید که هر وقت بخواد میتونه سوال بپرسه و شما واسش جواب داشته باشید. سوم اینکه ممکنه سوالا خنده‌دار باشه یا عصبانی کننده باشه. خیلی مهمه که بتونید کنترل هیجان داشته باشید و اینکه نسبت به هیچ سوالی عصبانی نشید یا به قول معروف نخندید. چهارمین مسئله اینه که شاید نتونید به همه سوالا جواب بدید. اگه نتونستید به کودکتون بگید که الان نمیتونم جوابتو بدم و بعدم بهش فکر میکنم تا بتونم یه جواب مناسبی واسه پیدا بکنم. قطعا بچه‌تون این موضوع رو درک میکنه. شاید یه سری سوالا در رابطه با جزئیات زندگی باشه که شما نخواهید اون موقع در اختیار بچه‌تون قرار بدید. پس باید اون لحظه بگید که الان نمیتونم جواب بدم و سعی میکنم بعدم به این موضوع فکر بکنم تا بتونم جواب خوبی بهت بدم. مثلا وقتی بچه‌ی پست مثلا گربمون پیش کی میخواد زندگی بکنه، شاید شما هنوز هماهنگ نکردید که گربه پیش کی باید زندگی بکنه. شاید اینجوری نباید باشه که بگید که پیش ماه، پیش خودته. نه، شاید باید پیش بابا زندگی بکنه که از مامان و بچه جدا شده. پس اینو میتونید به بعد موکول بکنید. این قسمت سوال پرسیدن بچه‌ام خیلی مهمه. پس سعی کنید که بهترین عملکرد رو توی اون زمان داشته باشید که بتونید اون حس استراب و بدبینی نسبت به آینده رو از بچه‌تون بگیرید. مورد هفتم اینه که متناسب با سن بچه ها صحبت کنید. واسه بچه خردسال که مثلا 4 یا 5 سالش هستش از مفاهیم ملموس تری استفاده کنید. مثلا میگه که من و بابا میخوایم جدا بشیم چون همدیگر رو کم دوست داریم. من اونو کم دوست دارم و اونم منو خیلی کم دوست داره. ولی به بچه 14 ساله دیگه نمیتونید این شکلی بگید. میتونید خیلی راحت بهشون بگید که ما سر یه سری مسائل تفاهم نداریم، اختلاف خوردیم و اختلافو نمیتونیم با هم دیگه حل بکنیم. پس سعی بکنید که موضوع تناسب سن رو حتما در نظر بگیرید. موضوع هشتم اینه که بچه رو در جریان جزئیات غیر ضروری زندگیتون قرار بدید. بعضی وقات این کلیگویی مثل این که ما همدیگر رو دوست نداریم ممکنه یکم گیج کننده باشه واسه بچه‌ها. یه مثالی بزنید که خیلی ضروری نیست ولی خب به درک بچه‌تون کمک بکنه. مثلا بگید که ما مدتی صبح از خواب بیدار میشیم همدیگر رو بوس نمی‌کنیم. چرا؟ چون این کار توی خونه شما خیلی رایجه و معمولا صبح همدیگر رو بوس می‌کنن، ولی خب مثلا شما میتونید بگید ما مدتی این کار انجام نمی‌دیم. یه ذره ملموس‌تر و بارزتره. جزء جریانات غیر ضروری زندگیتونه، پس میتونید در اختیار بچه‌تون قرار بدید. و در آخر اینم بگم که حتما به بچه‌تون بگید که اینا همه یه رازه که باید حفظ بشه. البته انتظار اینم نداشته باشید که اون رازا رو حفظ بکنن، چون ممکنه به اطرافیان، دوستانشون یا همسرشون بگن، ولی خب اینو به بچه‌تون بگید که بتونه موضوع رازداری رو توی خودش تقویت کنه.
خیلی ممنون، مرسی. وقت ما برای قسمت اول به پایان رسید. بریم و مجدد به شنونده عزیز برگردیم.
ممنون.
دوستان خوب من، اون چه که شنیدید بخش اول برنامه با من حرف بزن بود و بخش دوم اون رو در ادامه پادکست برنامه امروز خواهید شنید. پس جایی نرین که برنامه ما همچنان ادامه داره.
دیریز که از کرانه شب کشتی سحر گرم نجات شب زده ارواح عالم است. در این سفینه جز دل بیدار ره نیافت، دلهای خفته غرقه به غرقاب مظلم است.
امشب شب بهار دل و جان عالم است. امشب شب بهار دل و جان عالم است. سالی شبی چون این را دریای میکم است سالی شبی چون این را دریای میکم است در عمق شب سحر خبر از صبح می دهد در عمق شب سحر خبر از صبح می دهد وین خواب لب نیست امید مسلم است وین خواب لب نیست امید مسلم است گلزار جان گریخت بر هر گلی به جان گخ و برف شبنم است وحان نگار پرده نشین پرده برفکن وحان نگار پرده نشین پرده برفکن جوید لقا هران که در این بزم محرم است جوید لقا هران که در این بزم محرم است
طراح آسمانی افکن طرح نو نظمی بدی یا جهانی که در هم است ویرانه های کهنه تقاوید بیاساس اکنون سرای جفت غم و دیل ماتم است وین کاخ آرزوی بشر غرق نور حق آباد و پرشکوه و سرفراز و محکم است جراحی آمده است کنون نیشتر به دست آری شکاف زخم پذیرای مرهم است آمد طبیب دیگر با مرهمی لطیف عیسی دمش مگو که او خود بهادم است
باز میر به باش و دست به خلوت سرای دوست آواز و ساز و دم دمه اش آفت غم است آواز و ساز و دم دمه اش آفت غم است خوشاسته خوشا عیش بی زوال خوشا عیش بی زوال خاصه که با ولادت محبوب تو هم است خاصه که با ولادت محبوب تو هم است خاصه که با ولادت محبوب تو هم است خاصه که با ولادت محبوب تو
و اما بخش دوم برنامه امروز ما. گوش کنیم به ادامه صحبت‌های همکار ما کوروش فروغی با کارشناس برنامه‌اش. ازتون دعوت می‌کنم به بخش دوم برنامه با من حرف بزن گوش کنید.
عزیزان شنونده من کوروش فروغی به اتفاق آقای امیر بهنام سلطانی روانشناس مجدد به شما برگشتیم و در خصوص موضوع طلاق و پرسش‌های احتمالی که بچه‌ها در این خصوص سوال خواهند کرد صحبت کردیم و با ادامه مطلب در خدمت آقای سلطانی هستیم.
ممنونم ازتون. حالا جز سوالاتی که کودکان مطرح می‌کنن، یه سری واکنش‌ها هستش که کودکان معمولاً نسبت به شنیدن این خبر انجام میدن. سردرگمی و سختی که بچه‌ها باهاش مواجه هستن توی زمان طلاق قطعاً خیلی متفاوته با پدر و مادر. اکثر پدر مادرها میدونن که یه رابطه‌ای بوده که دچار بحران و مشکل شده و تموم شده، اما تحقیقات نشون میده که بچه‌ها اصلاً چیزی در این مورد نمیدونن. نهایتاً یه بچه میتونه بفهمه که ازدواج والدینشون موفق نبوده، این دیگه تو بهترین حالتش میتونه باشه، اما هرگز به ذهنشون نمیرسه که یه ازدواج میتونه خوب شروع شده باشه و به دلایلی تداوم نداشته باشه و این رابطه به مرور زمان به مشکل خوره و پدر و مادر نمیتونن مسائل رو با هم دیگه حل بکنن. اصلا این موضوع رو بچه‌ها نمیتونن درک بکنن. نهایتا فکر میکنم ازدواج اشتباه بود و باید نباید ازدواج میکردن. خانواده‌های سالم شرایط واسه بچه‌شون به بهترین شکل فراهم می‌کنن که کمترین آسیب رو بچه‌شون ببینه. اصلا پدر و مادرها میدونن که این بحران یه بحران موقتیه، ولی خب بچه‌ها این موضوع رو اصلا درک نمی‌کنن و فکر می‌کنن این احساس پوچی و انهدام الانشون میتونه تا آخر عمر همراهشون باشه. پس خانواده سالم خانواده‌ای که شرایط رو به بهترین شکل واسه بچه فراهم می‌کنه و اطمینان رو بهش بده که این شرایط شرایط موقتیه و اینو که خودش داره درک میکنه به بچه‌م باید انتقال بده. در رابطه واکنش‌ها باید بگم که خب ما هیچ دو بچه‌ای رو نمیتونیم پیدا کنیم که عین هم واکنششون بدن به جدایی پدر مادرشون، اما یه سری واکنش‌ها رایج و عمومیه، یعنی تو اکثر بچه‌ها اتفاق میفته. اولین واکنش اکثر بچه‌ها نسبت به جدایی والدینشون ترسه. بچه‌ها تو هر سنی به شدت احساس تنهایی و آسیب‌پذیری می‌کنن و نگرانن که چه بلایی قرار سرشون بیاد. اونا همش میخوان بدونن که والدی که ترکشون کرده و والدی که داره باهاشون زندگی میکنه حالشون الان خوبه، حالشون خوب نیست. مخصوصا اگه والدین اون غم و نگرانیشون رو بخوان بروز بدن. بچه ها معمولا میرن چک میکنن که مامانشون الان نفس میکشه یا نه، ترس مردن یا ترس مریض شدن و از دست رفتن مادر یا پدرشون رو دارن. این توی بچه ها خیلی پیش میادش و دوست ندارن که اون والد رو از دست بدن.
ببخشید، یعنی نگران سلامت والدینن؟
بله بله، یعنی نگران اینن که الان اونا چه حالی میتونن داشته باشن. بدترین شکلش میشه این که نکنه الان بابام که مثلا پیش ما نیستش الان بمیره یا از دست بره. این چیزی هستش که خیلی نگرانش هستن. میگم این دقیقا مثال بارزش هستش. بچه ها اکثرا میرن چک میکنن ببینن مادرشون یا پدرشون داره نفس میکشه نه، چون فکر میکنن قراره اینم از دست بره. یه جور ترسی استراب جدا شدن والد که حالا اینو از همدیگه جدا شدن یه انتقال پیدا میکنن و فکر میکنن که نکنه اینا هم حالا یه جوری جدا بشن که دیگه هیچ وقت بر نگردن. انزوا و خشم واکنش رایج دیگه ایه. بچه ها شدیداً تو این دوران احساس طرد شدگی و انزوا میکنن. همین احساس باعث میشه که شدیداً عصبانی بشن و احساس عصبانیت رو خشم بکنن. تو دلشون دارن مدام داد میزنن که این درست نیست، این منصفانه نیستش، یا ممکنه فکر کنن که اگه شما منو دوست داشتید هیچ وقت از همدیگه جدا نمیشدید. البته این تصمیم به بچه ها تحمیل شده و عملاً کاری از دستشون بر نمیاد. ولی خب اونها احساس عصبانیت رو سعی میکنن به طرق مختلف بروز بدن.
ببخشید، یعنی ممکنه که به صورت فیزیکی هم اینو بروز بدن، یعنی فقط تو کلام نباشه، ممکنه پرخاشگر بشن، ممکنه چیزی رو بشکنن، ممکنه همچین حرکاتی هم
بله بله. خشم و انزوا حالا یا منزوی میشن، گوشه‌گیر میشن، کار به چیزی ندارن، یا نه پرخاشگرتر از قبل ممکنه بشن. اینو توی برنامه بعدی حتما راجع به سنین مختلف و واکنشاشون صحبت میکنم و دقیقا اونجا بهتون توضیح میدم که چرا دقیقا این اتفاق میفته
و راهکار هر سن مشخص
مشخص برای دقیقا بهتون میگم. واکنش رایج بعدی احساس گناهه که تقریبا توی همه سنین و بین همه بچه ها وجود داره. قبلا هم که راجبش گفتیم، همون که بچه میگفتش که نکنه من باعث این قضیه شام لیوانو شکوندم، ما بابا دارن طلاق میگیرن. ولی خب کلا تو همه سنین یه احساس گناه ممکنه وجود داشته باشه. بچه ها نه تنها از خودشون میپرسن که این تصمیم چه اثری ممکنه واسه من بذاره و رو من بذاره، بلکه میپرسن من چی کار کردم یا نکردم که این اتفاق افتاد. اون احساس تنهایی و انزوا که گفتم بیشتر به خاطر همین موضوع میاد. بچه ها خودشون رو مسئول این اتفاق میدونن، واسه همین احساس تنهایی بیشتری میکنن. حس جالب یادم اومد بگم، بچه‌ها هر دو والد رو دوست دارن و دوست دارن اونا رو کنار همدیگه داشته باشن، اما اگه یکی از والدین آشکارا مورد سرزنش قرار بگیره و بیشتر مورد آسیب باشه، بچه‌ها احساس می‌کنن باید طرف اون رو داشته باشن، با اون یکی والد رو رها بکنن، با اینکه میدونن عشق اون والد رو ممکن از دست بدن به خاطر این تصمیم، ولی ترجیح میدن این کارو بکنن. پس خیلی مراقب باشه که این سرزنش کردن شما به والد دیگه چه آسیبی ممکنه واسه خودتون و روابطتون با بچه‌تون داشته باشه. یعنی مثلا من پدر همسرم رو هی سرزنش میکنم، میگم تو کردی، اذیتش میکنم و همسر من غمگین میشه. بچه من قطعا حاضر عشق من و خودش رو از دست بده. چرا؟ چون دوست داره طرف اون یکی والد رو بگیره. یه موضوع دیگه هم بودش در رابطه با این که میخواد به بچه‌تون یه اخبار رو بدید. حالا الان بهتون میگم. بعضی وقتا ممکنه بخواد خیلی سریع به آشنا و دوستاتون یا فامیلاتون بگید که میخواد از هم دیگه جدا بشید، یا ممکنه با دوستی یا آشنایی راجع به اون موضوع صحبت کنه. در صورت دیر یا زود این خبر همه جا پخش میشه. اول سعی کنید قبل از اینکه کودکتون این خبر از کسی دیگه بشنوه، از خود شما بشنوه. پس سعی کنید قبل از اینکه هر کسی این موضوع رو بفهمه، خودتون به بچه‌تون بگید. البته بعضی وقات والدین ممکنه بگن که خب ما اگه به بچه‌مون بگیم، بچه‌مون ممکنه زودتر به بقیه بگه و نمی‌خواد این اتفاق بیفته. پس سعی کنید تو این جور مواقع به دیگران، یعنی دوستات و آشناهاتون و به بچه‌تون تقریبا توی بازه زمانی نزدیک بگید، جوری که حالا نه دیگران از بچه بشنون، نه بچه از دیگران بشنوه. مسئله دیگه اینه که شما ممکنه بنا به صمیمیت یا اجبار افرادی رو بخواید در جریان تربص یا طلاقتون قرار بدید. یه سری افراد هستن که میتونن به کودکتون تو این زمینه کمک بکنن و اونو هدایت بکنن. سعی کنید این افراد رو در اولویتتون قرار بدید. مثل معلم مدرسه، معلم مهد، مربی اطفال یا پرستار بچه‌تون یا مراقبش. اینا توی اولویت هستن واسه اینکه از موضوع خبردار بشن. در ضمن گفتن این مسائل به دیگران کار خیلی دشواریه. این به شما بستگی داره که چقدر از جزئیات رو بخواید در اختیار اطرافیانتون قرار بدید. اما واسه حمایت از فرزندتون و آینده‌ای که در پیش هست واسه فرزندتون، سعی کنید که به تعداد خیلی کمی از نزدیکاتون راجع به جزئیات زندگی بگید. چرا؟ چون اگه همه بخوان از جزئیات زندگی شما با خبر بشن، چند سال دیگه که بچه‌تون بزرگتر بشه، ممکنه باعث حس بد یا سرزنش به اون بچه بشه. مثلا شما فکر میکنید که خدای نکره یکی از طرفین خیانت کرده، بعد این موضوع رو جار میزنید که آقای همسر من خیانت کرده، با یکی دیگه در رابطه بوده. بچه اون لحظه شاید نشه، ولی 10 سالی که بچه به سن بلوغ رسیده و بالغ شده، اون لحظه اگه بشنوه، خب حس خیلی بدی نسبت به اون والد خواهد گرفت. یه سری واکنش تو سنین خاص هست و رفتاری که ما باید تو اون سنین انجام بدیم که توی برنامه بعدی حتما کامل راجبش صحبت میکنم. اینو به عنوان موضوع آخر بگم، روی صحبتم به والدینی هستش که حالا این مشکل رو دارن و ممکنه بخوام به این سمت پیش برم. امیدوارم که هیچ وقت این اتفاق واسه کسی پیش نیاد، ولی اگه به هر دلیلی تصمیم به جدایی گرفتید، اینو بدونید که مسئولیت بزرگی در قبال بچه‌تون دارید، چون بچه شما عاملی نبوده که بخواد باعث این اتفاق بشه و شما دارید یه بیگناه رو وارد این قضیه میکنید، وارد این بحران میکنید و بیشترین آسیب رو دارید به اون میزنید. این حرف من به این معنی نیستش که به خاطر بچه‌تون بسازید یا طلاق نگیرید، نه اصلا. ولی اگه این تصمیم رو گرفتید، هر دو وظیفه دارید که حال بچه‌تون رو در اولویت قرار بگیرید و مراقبش باشید که اتفاق بدی واسش نیفته.
خیلی ممنون، مرسی.
خواهش میکنم. ممنون از شما، روزتون خوش.
عزیزان شنونده، ممنون که با یک قسمت دیگه از مجموعه با من حرف بزن همراهمون بودید. مسلماً پرداختن به موضوع جدایی والدین خوشایند نیست. ولی از اونجایی که ازدواج و نهاد خانواده در تمام نظام‌های دینی و حقوقی اهمیت بسیاری داره، پس مبحث جدایی و فسخ ازدواج نیست موضوعی بسیار مهم و حائز اهمیت و بیشک در این مسیر فرزندان ناخواسته در معرض آسیب‌های بسیاری قرار می گیرن. امیدوارم زندگیتون سراسر خرد و دانایی باشه و یادآور میشم که همواره مشتاق و منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم و شما عزیزا میتونین برنامه‌های مجموعه پرژن بی ام اس رو از طریق تمام پلتفرم‌های پرژن بی ام اس دنبال کنید. تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسازیم. تهیه شده در پرژن بی ام اس.
دوستان عزیز، اونچه که شنیدید بخش دوم از برنامه با من حرف بزن بود.
باد به تن سبزها چه رقصان دمیده، شاخه به آهنگ باد به هر سو رمیده، برگ گلها به روی چمن شده دامن افشان، شد قناری غزل خان و مست به روی درختان. باز بهار آمد ای خدا، باز رسان یار ما به ما، Thank you. آید سراغ من خسته و گردد از جفایش پشیمان.
با من همراه بشین در بخش پیشخانه این هفته. امروز که بیش از هر روز دیگه ای هر کدوم از ما در چهار گوشه دنیا فارغ از هر زبان و عقیده و نژاد و ملیتی دلهامون میتپه و پر از درد برای مردمی که بی پناهی تلخی رو در سایه جنگی شوم در کشور اوکراین تجربه میکنن، مردمانی که از آشیانه و کاشانه خودشون رانده شدند و به هر جایی از این دنیا پناه بردند تا شاید کودکان خودشون رو در زیر پرچمی امن پناه بدن و حالا این شده واقعیت تلخ دنیای امروز ما. ظاهراً تاریخ گواه این مطلبه که جهان بیشتر از اونچه که در صلح باشه درگیر جنگ و بی‌عدالتی و نابرابری بوده. همواره زیاد خواهی برخی از آدم‌ها باعث به وجود اومدن جنگ‌های متعدد شده و متأسفانه این زیادی خواهی هم هیچ وقت پایانی نداشته. افرادی که خواستار شروع جنگ هستند با ارائه دلایل مختلف سعی می‌کنند مردم رو با خودشون همراه بکنن و به اهداف شخصیشون برسن، اما با شروع هر جنگ یک یا چندین ملت درگیر اون شده و هزاران هزار فرد بیگناه کشته میشن. و علاوه تبعات جنگ تنها به دوران مربوط به درگیری ختم نشده و تا سالها میشه آثار جنگ رو در شهرها و کشورهای طرف درگیر دید و حس کرد. این موضوع برای مردمی که سالها از نزدیک جنگ رو لمس کردن خیلی قابل درک تره و هیچ کسی به اندازه اونها از شروع جنگ دیگه ای بیزار نیست. یک واقعیتیه که حتی در صلح موقتی هم جهان از احساسهای خوب پر میشه. یعنی میخوام بگم که این کاملا معلومه که با وجود دوری از جنگ که انسان قادر به ارتباط با موجودیت و وظیفه خودش در جهان هستی میشه، چرا که در ذات جنگ هم از همگسیختگی روح و روان و پریشانی وجود داره. و تلخ‌ترین واقعیتی که در مورد جنگ و صلح میشه اشاره کرد اینه که گاهی کسانی بیانیه‌های صلح رو تدوین میکنن که خوی جنگ افروزی دارن. اونها در حالی برای صلح حال این مقدس میسازن که در انبارهای تسلیحاتیشون هزاران هزار سلاح برای کشتار مردم سرزمین‌های دیگه فراهم کردن. جنگ همیشه به ضرر مردم بوده و تفاوتی نمی‌کنه که جنگ از طرف کشور خودشون شروع شده باشه یا از طرف کشور دیگه ای. به خاطر همینه که امروزه لزوم این که تمام مردم جهان باید برای برقراری صلح کوشش بکنن حس میشه. هم صدا شدن تمام مردم جهان برای برقراری صلح پایدار در تمام کشورها یه جورایی دیگه کاملا حس میشه که باید بشه هدف همه مردم دنیا. و این امر مهم هم تنها با همکاری یک یا چند کشور معدود امکان پذیر نیست. حقیقتاً دیگه روز اون رسیده که همه ما یه جورایی حتی شده با قدم‌های کوچک خودمون تلاش کنیم تا هیچ سقف خونه و آشیونه‌ای به خاطر جنگ ویران نشه، هیچ کودکی در جنگ آسیب نبینه و هیچ پدر و مادری فرزند خودش رو در جنگ از دست نده. و غالباً هم امیدوار باشیم تا روزی صلح جایگزین این جنگ های ویرانگر بشه.
با عاشقای بی مزارت گریه کردم، با مادرای بی قرارت گریه کردم، داغ برادر دیدم و آتیش گرفتم، با لاله های داغ دارت گریه کردم، زخم تحمل روی دوشت خوره کردم، پیشونیه درد و شنایی داری ای خواه، ایش که نمیتونه تو رو از من بگیره، با جون به تن دارم فدای داری ای خاک، نفرین به جنگ، نفرین به ظلم، دنیا که دنیا نیست زندونه، سلام بهش، این عشق از دنیا چی میمونه، نفرین به جنگ، نفرین به ظلم، دنیا که دنیا نیمونه، سلام به صلح،
دوستی می گفت مادرم به من آموخت که طوفان را دوست داشته باشم. وقتی کوچک بودم از رعد و برق وحشت داشتم و عادت کرده بودم در مواقع رعد و برق در قفسه لباس ها پنهان بشم. مادرم من رو از اونجا بیرون می آورد و به روی تراس می برد تا انقلاب آسمون رو به بهترین وجهی نشونم بده. می گفت برای انسان هیچ چیز بالاتر از این نیست که زندگیش رو با نیرو آغاز کنه. به تدریج عادت کردم که طوفان رو دوست داشته باشم و به همین دلیل در مواردی که در زندگی من طوفان بلند می شد، مثل بحث و گفتگو و شکست و انتقاد، هرگز هراسان نشدم. و امروز عمیقاً بر این باورم که برای یک انسان راهی وجود نداره جز آن که در این زندگی پرتلاطم شجاع و نترس باشه. کوهی که از طوفان‌ها و باد و باران‌ها به وجود اومده قرن‌های بسیاری عمر خواهد کرد، ولی نخل زیبایی که در آفتاب و نسیم گرم پرورش داده شده باشه، ریشه هاش کم عمق و در برابر تند بادها مقاومت نداره. و کودکانی که مثل من یاد بگیرن طوفان رو دوست داشته باشن، حتما در برابر حوادث روزگار هم پایدار هستند. خب به ثانیه های پایانی برنامه امروز داریم نزدیک میشیم. امیدوارم که 13 روز ایام عید نوروز رو به خوبی گذرونده باشین و با انرژی مثبت و کلی امید سال جدیدتون رو از همین امروز که 14 فروردین ماه هست شروع کنین. مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تهیه این برنامه و برای همه شما دوستان عزیزمون آرزوی حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی دارم.